تبریز هم نه، قریه ترکمانچای.
خسرو معتضد، مورخ.
میزا تقیخان، روسیه که رفت خیلی داره به چشم دید. توجه میکنید امپراتور نیکلای اول پادشاه روسیه بود، یه دل شورش کردن، شورش کردن، افسرها بودن، به اینا میگفتن دکاپریستا، یعنی در ماه دسامبر، دکاپ به زبان روسی یعنی دسامبر. بعد اینا رو بخشید، بهش رفتن گفتن آقا چرا اینا رو بخشیدی؟ گفت مادرشون اومد گریه کرد، اشکش رو دست من افتاد. ببینید چقدر قشنگه، گفت یکی از اینا که اومد گریه کرد، اینا محکوم به اعدام بودن، اشک مادر افتاد روی دست نیکولا، گفت همه رو بخشیدم به احترام اشک این مادر. ناصرالدین شاه پدرش مریض بود، 41 ساله‌ای میمیره، 40 روز مملکت بی صاحب بود. این ناصرالدین شاه در تبریز ناصرالدین میرزا این مملکت رو اداره کرد. این دست تبریز قرض گرفت از بازرگانان تبریز، یه 100,000 تومان قرض گرفت، اینقدر وضع ما بد بود. اینا اومدن تهران، اومدن تهران و عرض شود که ایشون شد صدر اعظم، میرزا تقی‌خان امیرکبیر. من برای که وقت کمه فقط خلاصه بگم چی کار کرد. یه کتابچه نوشته بود به نام خیالات اتابکی، تمام کارهایی که باید بکنه نوشته بود. ببینید شورش سالار و حسن خان سالار در خراسان میخواست اونجا رو از ایران جدا کنه، پسر آصف الدوله بود، آصف الدوله خواهر عرض شود که خواهرش زن فتحعلی‌شاه بود، این رفته بود خراسان رو میخواست جدا کنه، اون شورش رو خوابان و اونو دستور داد کشتنش. هر چی پارتی بازی کردن گفت نه، کسی که خواسته کم کشور رو تجزیه کنه باید اعدام بشه. بست قدرت دولت در سیستان و بلوچستان انجام داد. یک شخصی به نام آقاخان معلاتی که داماد فتحعلی‌شاه بود قیام کرد، قیام اونم فرونشان، نظام جدید درست کرد. در تهران شما راه می‌رفتید جلوتون رو می‌گرفتن چاقوکشا، شوشکشا، لاتا. دستور داد گفت شوشکه هر کی می‌خواد، شوشکه اینو شمشیر بود باشه، ولی اونی که در بیاره کیه؟ مجازات می‌کرد، گفت هر کی می‌خواد چاقو داشته باشه، ولی کسی که در بیاره اونو به من معرفی کنید. مشروب‌خواری رو قدغن کرد، رشوه رو قدغن کرد، یعنی هیچ مأمور دولت جولت نداشت. ببینید نکته جالب، شما به بالا نگاه میکنن، وقتی حکومت دست امیر کبیره میگو مردم تو خلوت که مینشستن مشروب آوردن نخوردن، گفت من هر نگاه اومدم مشروب بخورم گفتم نگاه امیر کبیر متوجه منه. دستگاه اطلاعاتی عالی، یعنی مؤسس دستگاه پلیس مخفی ایران در اینجا ایشون بوده، در سفارت روس جاسوس داشته، در سفارت انگلیس جاسوس داشته، سخنچین داشته، پول به اینا میداد، گفت بیاین به وطنتون خدمت کنین. یه نفر از سفارت روس دعوت میکرد، گفت تو چرا برای روسا خدمت میکنی؟ گفت قربان مایی مثلا 20 تومن به من میده، گفت من مایی 40 تومن به تو میدم. اخبار اونا رو همه میگفت، سفیر روس نوشته من تو خونه خودم راحت نیستم، اینقدر ایران قوی هستش. مالیه رو درست کرد، نیروی دریایی میخواست برای ما درست کنه، نیروی دریایی که اگر خصوصی بود با پرچم شیر و خورشید، اگر نظامی بود نقش اژدها، این کارا رو داشت میکرد. نظام ایران رو درست کرد، بنیچه درست کرد، سربازی که مثلا از هر ده چند تا باید برن، سایرین باید خرج اینا رو بدن کمک کنن به اینا. دیوان عدالت درست کرد، هر کی شکایت داره بره اینجا، راحت شما میرفتین دیوان عدالت شکایت میکردین. برقراری نظم در سراسر مملکت، مبارزه با فساد، رشوه خواری، هیچ کس رشوه نمیتونست بگیره. آبله کوبی، ببینید آدم در ظرف 3 سال و نیم چقدر یه آدم میتونه کار بکنه. تأسیس مریضخانه دولتی در تهران، اگه کسی مریض میشد باید بمیره، کسی نبود. مریضخانه دولتی دو همین که الان بهش میگن بیمارستان سینا، از زمان ناصرالدین شاه شد ناصری، بعد زمان احمدشاه شد احمدی، الان بیمارستان سیناست. جمع‌آوری گدایان و بیماران، کسی که گدا است تو خیابون آقا تو چیکار می‌کنی؟ من گدایی نمیشه، باید بیا یه کاری بهت بدیم. توجه می‌کنید؟ چاپارخانه درست کرد، نهر کرج آورد به تهران، مردم آب نداشتن بخورن، نهر کرج رو. گذرنامه درست کرد، تذکره، شما اون موقع می‌خواستید هر جا برید خارجی‌ها تذکره داشته، ما نداشتیم، گفت هر کی می‌خواد از کشور خارج بشه باید چیکار کنه؟ تذکره بگیره. گذرنامه درست کرد، خبررسانان و پلیس مخفی درست کرد. بزرگترین کارش دارالفنون بود، مدرسه آدمسازی، یعنی شما نگاه کنید یه مدرسه درست کرد 16 سال زودتر از توکیو، توجه می‌کنید 16 سال، یعنی ژاپونیا یه دوره‌ای دارن دوره میجی که اونا ادامه دادن ما ادامه ندادیم چون امیرکبیر رو کشتیم. عرض شود که روزنامه درست کرد، وقایع اتفاقیه، ترجمه و نشر کتاب کرد، فرمان آزادی حفر معادن، هر کی میخواد بره معدن حفر کنه آزاده، ما بهش اجازه بدیم که مملکت بشه. تأسیس کارخانه، استخدام استادان فن از انگلیس و پروس. پروس کشوری بیازاری بود، آلمان. اتریش کشوری بیازاری بود، دارالفنون ما اونا درست کردن. اعزام صنعتکاران ایرانی به روسیه، گفت هر کی سماور بسازه من بهش جایزه میدم. چرا باید سماور از روسیه بیارم؟ می آوردن، چایخوری تازه تو ایران مد شده بود. کالسکه، مردم دوست داشتن اعیان اشراف سوار کالسکه بشن، پول میداد. گفت صنعتگرانی یه کالسکه رو آوردن، گفت از روی این درست کنید، ما چرا باید از قازان کالسکه بیاریم؟
شاه نبودم.
این چه حرفیست که میزنید؟ تاج و تخت جامعه سلطانی برازنده قامت شماست. همه مفتون این طمأنینه و الفاظ مبارک هستند. اون وقت ببین چطور قلب شما را تسخیر کرده که به محض تردید خودتان هم ضایع میشوید.
روز جمعه بابی ها خیال دارند به هیئت اجتماع با شمشیر کشیده اول به مسجد شاه بریزند، امام جمعه را به قتل برسانند و بعد عازم ارگ همایونی بشوند. گویا چند تن از اقارب و طرف صحبت شما رئیس این گروه باشد. شخص شما امروز علاوه بر انتصاب به سلطنت یکی از رجال دولت هستید. گیرم که در اعتقاد شما فساد باشد، اما ملاحظه دولت بر هر چیز مقدم است.
امیر باید بدانند این قولیست خلاف.
من با همه اخلاص و ملاحظه از نواب دیگه این ستن را از شما میخواهم.
امیر،
همان که گفتم، بروید و ترتیب دستگیری آنها را خودتان بدهید.
آخر من آنها را فقط میشناسم.
همین کافیست.
اگر میشد شاه را از او دور کرد خوب بود. همچه که او را میبیند همه ی رشته ها پنبه می شود. من نمی دانم در شخص امیر چه می بیند که این همه از او حراس می کند.
امیر بازیگر قهاریست، به طرفت و عینی طرف صحبت خود را از این پهلو با آن پهلو می کند. یک مشت حرف های قشنگ، یک مشت اراجیفی که معلوم از سالها نقل مجلس اجزای حکومتی تبریز بوده.
رویکرد امیر کبیر به نوسازی در زمانی آغاز شد که شعله نوسازی عباس میرزا از فروغ افتاده بود و تنها کورسویی از آن در برخی از دستجات نظامی باقی بود. نوسازی امیر کبیر برخلاف نوسازی عباس میرزا تک ساحتی و جزئی نبود و حوزه‌های مختلفی را در بر می‌گرفت. این ادعا که وی در پی نوسازی همه جانبه و تمام عیار ایران بود، سخنی به گزاف نیست و با استناد به شواهد تاریخی میتوان آن را به تأیید رساند. اما آنچه امیر کبیر در دوره صدارت خود انجام داد، چیزی جز تمهید مقدمات اصول و لوازم نوسازی نبود و عزل و قتل وی مجال تحقق کلیت نظر و فکر او را از بین برد. با این حال همین اقدامات مقدماتی او حکایت از نگاه و نگرش او به نوسازی ایران دارد. از آنجا که اصلاحات امیر کبیر بخش عمده‌ای از منافع و امتیازات طبقه حاکم را مورد تهدید قرار می‌داد، طیف گسترده‌ای از درباریان، امرا و اشراف، شاهزادگان، مستمری بگیران در مقابل او و اصلاحاتش جبهه گرفتند. همچنین سفارتخانه‌های روس و انگلیس که برخی از سیاست‌های امیر را با منافع خود در تعارض می‌دیدند، در صف مخالفانش قرار گرفتند. در مقابل خیلی گسترده مخالفان داخلی و خارجی، امیر کبیر فقط به حمایت شخص پادشاه جوان کشور یعنی ناصرالدین شاه متکی بود. اما مخالفان به تدریج نظر شاه را نسبت به او تغییر دادند تا اینکه سرانجام این گمان در پادشاه جوان ایجاد شد که امیر خود سودای حکومت دارد. در نتیجه پادشاه در 19 ماه محرم سال 1268 قمری در پیامی به امیر اعلام کرد: چون صدارت اعظمی و وزارت کبرا زحمت زیاد دارد و تحمل این مشقت بر شما دشوار است، شما را از آن کار معاف کردیم. باید به کمال اطمینان مشغول امارت نظام باشید و یک قبض شمشیر و یک نشان که علامت ریاست کل عساکر است فرستادیم. به آن کار اقدام نمایید تا امر محاسبه و سایر امور را به دیگران از چاکران که قابل باشند واگذاریم. و اما 2 ماه بعد از این پیام، یعنی در 17 روز از ماه ربیع الاول سال 1268 قمری، امیر در حمام فین کاشان به شهادت رسید تا با حذف وی 2 تلاش برای انجام اصلاحات در درون نظام به شکست بیانجامد.
خاندی؟ معطل نکن، برو.
این وقت شب؟
حکم شاه است.
چرا من؟ اگر شاه پشیمان شود؟
خودش حکم کرده، مهر امضای سلطنتی است. میدانی تمرد در اجرای حکم چه معنایی دارد؟
آخر
ندارد. 3 آزگار زش کشیدیم تا یک همچه شب فرخنده ای رسیدیم. حالا میخواهی همه کارها خراب بشود؟
چرا قبلا با من صحبت نشده بود؟ اقل کم خود را آماده میکردم.
یک همچه حکمی مقدمات نمیخواهد. قضاست، بلای آسمانی است، مثل صاعقه میزند و از بین میبرد. تو هم مثل برق باید به کاشان بروی. تا تو را راه نیندازم از اینجا نمیروم.
دست تنها که نمیتوانم.
مکلفی یکی 2 آدم قابل و مطمئن همراه خودت ببری. از اینجا به آنها بروز نده پیه چه کاری به کاشان میروی. خورده خورده آنها را آماده کن. وقتی به مقصد رسیدی آنها را در جریان کار بگذار. اگر امتناعی پیش آمد تهدید کن، بگو حکم شاه است، زبانی شما 2 مأمور هستید. بعد بعیدی هم بده. تعجیل کن، شبانه باید حرکت کنی. قبل از طلوع آفتاب کار را تمام کن. پیک چاپاری به کاشان رفته، مژده خلعت برای امیر برده. منتظر خلعت است. ملکزاده خانم آنی از او جدا نمی شود. او باید در حمام باشد که تو به کاشان می رسی. ملکزاده خانم بو نبرد، قرابل ها نبینند. جلیل خان بیات سرکرده محافظین باغ فین بی اطلاع است. تا من اینها را گفته باشم تو باید سوار اسب شده باشی. زندگی تو به موی بسته است. درنگ بکنی تمامی. کار را به ثمر برسانی، به همه چیز رسیده ای. شانس در خانه تو را زده است. این را هم از مهد اولیا داری. برو و خدا را شکر کن.
مرزا احمد، مرزا احمد.
بله آقا.
2 اسبین کن، یکی را فوری بفرست منزله علی خان نایب فراشخانه. بگو امر مهمی است، فوری بیاید منزل عبدالعلی خان ادیب الممالک. زود باش.
چشم.
نفرمودن نحوه اجرای حکم به چه صورت باشد؟
هر طور که پیش بیاید.
با دست خالی؟
صلاح این است. امیر عادت به حجامت داشته، هر از گاهی چند مثقال خون میگیرد. بگو نیشتر بزنند. خاصه تراش امیر هم باید اونجا باشد. از کار که مطمئن شدی فوراً حرکت کن. کسی نباید تو را بشناسد.
نواب، من به اتکای شما چنین کاری را انجام میدم.
تو تنها نیستی، یک ایل پشتیبان توست.
خسرو معتضد، مورخ.
ملک جان خانم، دختر نازنین 16 ساله خودشم
عکس شما داره، نقاشیشو سالتیکوف کشیده، قیافه بدی نداره، یه دختر نازک اندام 16 ساله. ملکه به این داد که بشه مادر زن این دیگه سکوت کنه، گزارش میداد گوالی حضرت شبها افراد الوات و لات و بیسر و پا رو به خلوت خودشون میپذیرن. ملک جهان خانم توجه میکنید، گزارش به شاه میداد، گفت مادر شما داره کارایی میکنه که من نمیتونم جلوی مردم رو بگیرم. گزارش به شاه میداد، به مادرتون میگین این افراد چرا میره سفیر روس رو میبینه، چرا یواشکی میره سفیر انگلیس رو میبینه، در جاده شابدالعظیم چرا میره با سفیر انگلستان آقای شیل ملاقات میکنه، چرا با دولگروف سفیر روسیه به ایشون چه مربوطه. ملک جهان خانم، این خانم خیلی جاه طلب بود و خیلی هم عیاش بود، چون شوهرش هم بهش اعتنا نمی‌کرد در دوران ازدواج، 41 ساله مرد، این بود که عیاشی می‌کرد، اینا رو گزارش می‌داد به شاه. یعنی پلیس مخفیش میگه آقا اولیاعظمت ملکه چرا این کارا رو می‌کنن. این صحبتاری که می‌کرد شاه بدش میومد. آبادی خوزستان رو در دستور کارش گذاشته بود، امتیاز شیلات رو از روسا گرفت به نفع ایران، تهیه آمار صادرات و واردات، قانون گمرکات، مبارزه با ورود کالای بنجل فرنگی، گفت آقا نپوشید لباس خارجی، نپوشید، برای ارتش از لباس مازندران استفاده میکرد، از چوخهای مازندران، از لباسهای ایرانی استفاده میکرد، احداث راهن، حمایت از اقلیتهای مذهبی، گفت آقا مسیحی هستی باش، یهودی هستی باش، اینایی که قانونی بودن، از همه اینا حمایت میکرد، هر کسی هم عوام فریبی میکرد، هر کسی مذهب میابود، فرقه میابود، به شدت مبارزه میکرد. اینا همه باعث شد که عده مخالف داشت. انگلیس ها از این بدشون میومد تو گزارش هایی که میدادن، روس ها از این عرض شود زیاد خوششون نمیومد، جلوشون میگرفت تو جریان دریای خزر. اینا آشورادر رو گرفته بودن، از ایران جدا کرده بودن، ایستاد گفت آشورادر رو باید برگرده، جزایر آشورادر که داری میره زیر آب. عرض شود که با فرانسه رابطهش خوب نبود، گفت فرانسوی ها فضولن، در اوضاع ایران همیشه به ما خیانت کردن، زمان ناپلئون ما رو رها کردن. با انگلیسی ها رابطهش خوب نبود، آقا نمیذاره ما رشوه بگیریم، ما میخوایم اینجا مفت باشیم، یه پولی بیاد با زندگی کنیم. ایشون گرفته پول شاهزاده رو کم میکرد. آدم های بالاخره اینو اومدن انقدر براش زدن که بعدم یک شخصی به نام میرزا آقاخان نوری که خودش میگه من تابع انگلستان هستم، یه دفعه هم چوب زده بودن زمان محمدشاه، اینو خوابونده بودن 40 ضربه چوب زدن. اینو از کاشان خواست خانم مهد اولیا، امان از بعضی از خانومهای وسوسه‌گر و جاه طلب، اینو از اونجا خواست و یه کارای علیه این کردن. و بالاخره ببینید لحنش تون بود، به شاه می نوشت اعلیحضرت ها در این مملکت با این همه هرزگی، با این همه مشکلات، با این شما بلند میشید میرید یک هفته میچرخید، هی میرید شمران، این خانوم های حرمسرا رو برمیرید، برسید به مملکت، برسید درد مملکت. این ناصرشا رو پایی بزرگ شده بود، 6 ساله بود، توجه میکنید، بهش گفت اعلیحضرت ها در ایران با این همه مشکلات شما همش در حال عیاشی هستید. اینا اومدن یک زنی رو به نام خانمی بود که ماه سلطان خانم، خیلی زیبا بود، بعدم زن یه شاهزاده شد، اینو تعریف کردن به شاه، برگشت گفت شما شاه نیستین، که اصفهان که رفتیم همه میگفتن امیرکبیر، امیرکبیر شاهنشاه ایران، شما رو کسی تحویل نمیگرفت. شاه ناراحت شد، مادره اومد، دیگری اومد، این اومد، انگلیسی ها اومدن این بیچاره رو برکنارش کردن، کردنش وزیر نظام، یعنی امور ارتش اینا دستش باشه. بعد شنید که میخوان بکشنش، به نظرش رسید که ملکه گفت اینو باید بکشیم، میرزا آقاخان هم گفته من موقعی برمیگردم، میرزا آقاخان نصرالله صدر اعظم نوری، الان این میدان بهارستان همه مال این بود، 16 تا هم بچه داره، حاجی واشنگتن هم پسر این بود. بالاخره میشینن شاه رو در حالت مستی میگن که اینو برکنارش کن، اون خانوم باعث میشه ماه سلطان خانوم، هی میگه تو، میگه میخوام نقاشی تو رو بکشم، گفت نقاشی اونو بکش، اون شاهنشاه ایران، از این وسوسه های حرمات برکنارش میکنن. میره به فین کاشان، خانم شیل میگه من دیدم توی تخت روان داشت میرفت، خانومش هم میرفت، این زن زن خیلی خوبی بود، عزت الدوله، که بعد اینو 4 دفعه شوهر داد، یعنی ناصرالدین شاه از این سوء استفاده میکرد برای اینکه رجال رو راضی کنه. وقتی که امیرکبیر رو کشتن، اینو شوهر داد به پسر میرزا آقاخان نوری. ببینید چه جنایتی، آدم با پسر قاتل شوهرش ازدواج کنه. دو تا هم دختر داشت، دخترای خیلی خوبی بودن. عکس ناصرالدین شاه از اتاق برداشته بودن، عکس پدرشون رو گذاشته بودن، هر دفعه میرسن جلوی پدر تاج الملوک تعظیم میکرد، میگن پدر ما بود اینا. اینو میفرستن فین کاشان، مدت 40 روز در فین خانم مواظبش بود، تخم مرغ بهش میداد، آبپز میکرد که موقع مسمومش نکنن. اونجا مواظبش بودن فین کاشان. الان هم شما میدید یه حالت عجیبی دارید، تو حمام بوده. بعد از 40 روز عرض شود این خانم ماه سلطان خانم انقدر وسوسه میکنه، شاه میگه بکشیدش. تا آخر عمرش هم میگه این بزرگو چرا من کشتم، چرا این کارو کردم. هیچی، میرن حاج علی خان حاجب الدوله که خودش دست پرورده این بود، بلند میشه میره اونجا و میگه که شما مرگتون با خودتونه، چطوری شما رو بکشیم؟ گفت فستم کنید، یعنی خونم رو باز کنید شاهرگو. این کاری که میکنن طول میکشه، میترسیدن عزت و دوله بیا داد و فریاد کنه. میان چه کار میکنن؟ یک دونه از این لنگای حمام رو تو دهنش فرو میکنن، فشار میدن، یه لگدم به سینهش میزنه به این آدمی که به قول معروف دهنش به پهنای فلک بود، آدمی که صحبتاش، نوشتهاش، حرفاش، راه رفتنش، لباسش. بردن کربلا، اونجا دفنش کردن. زمان صدام حسین قبر اینو از بین برد. صدام گفت چرا هر کی از ایران میمیره میارن اینجا دفن کنن، قبرش از بین بردن. اخیراً دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از آدمهایی که رفته اونجا یه کاری کرده، زحمت کشید، یه تابلو گذاشتن محل دفن امیر کبیر. یه پسر داشته، دوتا دختر، ساعد الملک پسرش بوده که خیلی ناصرالدینش از این دلجویی میکرده، دوتا دخترش هم دوتا آدمهای حسابی گرفتن.
چاکر آسان، ملائک پاسبان، ادبی خاص، دولت ابد مدت، حاج علی خان پیش خدمت خاصی فراش باشی دربار سپهر اقتدار، مأمور است به فین کاشان رفته میرزا تقی خان فراهانی را راحت نماید و در انجام این امور بین الاقران مفتخر و به مراهم خسروانی مستحضر بوده باشد. ناصرالدین شاه قاجار.
با همین چند خط و به همین راحتی فرمان قتل یکی از بزرگترین مصلحان سیاسی و اجتماعی ایران در عصر قاجار صادر شد. اما ماجرای قتل امیر کبیر قصه ایست پرقصه. سرنوشت همه آنان که یک روز به فرمان سلطان به عرش میرسند و یک روز دیگر به فرش، یک روز رحمت ملوکانه به این تعلق گرفت که پسر مشهدی قربان حزاوئی فراهانی، یعنی همان طباخ آشپزخانه میرزا عیسی معروف به میرزا بزرگ قائم را کسوت امیر نظام و صدر اعظم بپوشاند و چنان مقرب دارد و داند که با وصلت عزت و دوله داماد خاندان هم بشود و روز دیگر فرمان راحت شدن او را صادر کند و امیر هم با آن که می دانسته تن می دهد. میرزا تقی در اوایل جوانی در سمت منشی قائم مقام اول به خدمت مشغول شد و مورد عنایت این رجل سیاسی دانشمند قرار گرفت و بعدها در دستگاه قائم مقام دوم نیز مورد توجه واقع شد، تا جایی که وی را همراه هیئتی سیاسی به روسیه فرستاد. اصلاحات امیرکبیر پس از رسیدن وی به صدارت آغاز شد و تا پایان حکومتش که 39 ماه به طول انجامید ادامه یافت. امیرکبیر در دوران صدارت کوتاه خود علاوه بر ایجاد امنیت و استقرار دولت، قشون ایران را به سبک اروپایی سر و سامان داد. برای اولین بار کارخانه های اسلحه سازی را در ایران تأسیس کرد، امور غذایی را اصلاح کرد، به جرح و تعدیل محاضر شهر پرداخت و چاپارخانه ها را بنیان گذاشت. معافیت کشاورزان از پرداخت مالیات و تشویق صنایع و تولیدات کشاورزی داخلی به افزایش تولید از جمله دیگر اقدامات امیرکبیر در حوزه سیاست داخلی بود. امیرکبیر همچنین در حوزه سیاست خارجی نیز دست به اصلاحات فراوانی زد که به انتصاب افراد شایسته به عنوان سفیر در کشورهای دیگر انجامید. امیرکبیر همچنین مؤسس مدرسه دارالفنون بود که برای آموزش علوم و فنون جدید به فرمان او در تهران تأسیس شد. علاوه بر اینها انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه نیز از جمله اقدامات ارزشمند امیرکبیر به حساب می آید. سرعت سیر حوادث از روزی که شاه تگ فرمانی تمام امور را در کف امیر نهاد تا آنگاه که فرمان عزلش را صادر کرد چنان است که محققان را غالباً دچار نوعی حیرت می کند. بیگمان عزل امیر امری ناگهانی بود و از مدتها پیش تحرکاتی برای تهدید قدرت و اختیارات امیر به ظهور رسید. به علاوه از برخی نامه های امیر به شاه نیز این چنین برمی آید که خود وی به سبب بعضی رفتارهای شاه از عاقبت خیش اندیشناک بوده است. به هر حال فرمان عزل امیر از صدارت و ابقای وی در امور نظام به خط و انشای میرزا سعید مؤتمن الملک تهیه شد و در پنجشنبه 19 محرم 1268 توسط مهد اولیا به اطلاع او رسید و سپس آجودان باشی فرمان را رسماً به وی ابلاغ کرد، اما اندکی بعد به خدمت نظام او نیز خاتمه داده شد. قابل توجه است که شاه از واکنش امیر بیم داشت و قراولان خاصه را آماده باش داده بود. پس از عزل امیر از صدارت و وزارت نظام، آقا خان نوری آشکارا به مخالفت و دگرگون کردن کارهای امیر برخاست، به شکلی که امیر براشفت و از شاه اجازه ملاقات خواست. اما شاه سخنان امیر را نپذیرفت و او را مورد عتاب قرار داد. میز آقا خان نوری از حمایت روس و انگلیس از امیر و حتی پناهندگی امیر به انگلیسیان سخن رانده است. حکم تبعید امیر به کاشان نخست با عنوان حکومت آن شهر صادر شد و زیر نظر نظامیان بدانجا رفت. اندکی بعد شاه حکم قتل او را امضا کرد و علی خان فراش باشی را مأمور این امر نمود. وی در بامداد 18 ربیع الاول 1268 وارد فین کاشان شد و به حمامی که امیر در آن مشغول استحمام بود رفت و حکم را خواند. به درخواست امیر رگ دستش را گشودند و سپس به تعجیلی که داشتند او را خفه کردند و برخی از اشیاء شخصی او را نیز به غنیمت بردند. سرانجام و به قول عزت الدوله همسر امیر کبیر، نعش امیر را چند ماه بعد به کربلا بردم تا این شهید از شهدای کربلا جدا نباشد.
دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن سلسله موی تو بود.
به روایت میرزا محمد جعفرخان، حقایق نگار خرمجی در کتاب مشهور حقایق الاخبار ناصری، پیکر امیر را روز بعد از قتل ابتدا در گورستان پشت مشهد کاشان دفن کردند، اما چند ماه بعد با تلاش همسرش عزت الدوله پیکر امیر کبیر را به کربلا حمل کردند و در اتاقی که در آن به طرف صحن امام حسین علیه السلام باز می شود به خاک سپردند.
دل کز ناوک مژگان در خون میگشت باز مشتاق کمان خانه
ایران بانان، کاری از رادیو نمایش. تهیه کننده ریحانه یزدان دوست. پژوهشگر و گوینده فاطمه حاتمی. تا ایران بانانی دیگر، بدرود.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.